دولت ارائه بده و مجلس باش مخالفت نکرد و فروش نفت به داخل، دولت درآمدهایی رو پیش بینی کرده که خیلی‌ها معتقدن محقق نمیشه. نامه رهبری به پاسخی که ایشون به دولت دادند هم این گونه القا میکنه که بیش از اون مقداری که دیده شده دولت توانایی فروش نداره، مگر یه اتفاق خاصی بیفته که اونم هیچ کس نمیدونه واقعا اون اتفاق چیه. مثلا اینکه آقا واکسن کرونا اومده و نفت از 40 دلار به حدود 49 دلار افزایش پیدا کرد، البته حالا در نوسان هم هست و به ازای هر 1 میلیون بشکه کشورهایی که مثلا میتونن گردشگر بپذیرن بالغ بر 3 میلیارد دلار میتونن درآمد کسب کنن. اگر ما موضوع دشمنی آمریکا، موضوع تحریم و شرایط این گونه رو کنار بگذاریم فعلا اجالتاً، آیا واقعا نمیشه با یه همچین نگاهی این رقم رو تو بودجه دید برای فروش نفت؟
بله، خدمت شما عرض شود، همونطوری که استحضار دارید، منابع حاصل از فروش نفت خام و میانات گازی یکی از مهمترین منابع تأمین بودجه عمومی کشور بوده و در سالهای اخیر با توجه به تشدید تحریم‌ها و تأکیدات مقام معظم رهبری تلاش این بوده که این وابستگی به حداقل برسه، اما با توجه به شرایط خاصی که وجود داره، با توجه به تورمی که ما داشتیم در سالهای اخیر، امکان این قطع وابستگی فراهم نشد و در لایحه‌ای که الان دولت هم ارائه کرده، خب وابستگی به نفت خام و معدنیات گازی نسبت به سال 1399 افزایش چشمگیری داشته. منهای این تحریم ها و دشمنی ها هم وزارت نفت توان تولید این نفت رو داره میزانی که هدف گذاری شده و هم امکان فروش هست منهای تحریم ها، یعنی با فرض رفع تحریم ها، با فرض اینکه گشایش ایجاد بشه
بله
در روابط با کشورهایی که بالاخره قبلا خریدار بودن و این تحریم های آمریکا برداشته بشه، قطعا امکان فروش نفت وجود خواهد داشت. وزیر محترم نفت هم که دعوت کرده بودیم در همین هفته که در رابطه با منابع نفتی توضیح بده، ایشون گفتن که من به هیچ مشکلی برای فروش نفت نخواهم داشت. ما الان مقایسه که میکنیم، 10% از بودجه عمومی کشور در سال 1399 وابسته بود به نفت خام و معدنیات گازی، ولی در سال 1400 خب همونطوری که اعلام شده 2,300,000 بشکه نفت خام باید به فروش برسه. با از شود که این فرض که هر بشکه نفت 40 دلار هست و با این فرض که دلار 11500 تومان قیمت گذاری بشود، سهم دولت که 47.5% هست از فروش نفت خام و معدنیات گازی معادل تقریبا 200,000 میلیارد تومان میشه. البته اخیراً مقام معظم رهبری دستور دادن که دولت سهم صندوق توسعه ملی رو از فروش نفت خام و معدنیات گازی همونطور که در اسناد بالادستی و در قانون برنامه‌ریزی توسعه تصویب شده، یعنی 38% در سال 1400 بود، 1400 38% حتما رعایت بکنه و بدهی‌هایی هم که داشته تاکنون به صندوق توسعه ملی، چون صندوق توسعه ملی برای حمایت از بخش غیر دولتی است، حتما اون بدهی‌هایی که داشته به دیگه بررسی شده رو پرداخت بکنه. و با تاکید شده که با توجه به دستور مقام معظم رهبری که از منابع صندوق توسعه ملی مصارف بودجه‌ای تعریف نشه، با این در واقع مفروضات با دستور مقام معظم رهبری که ابلاغ شد، ما هم در کمیسیون برنامه بودجه قرائت کردیم پیام حضرت آقا رو، یک تغییرات اساسی باید در لایحه 1400 صورت بگیره. آقای دکتر قالیباف بنا داشتن که یک نامه تنظیم کنن به آقای رئیس جمهور برای اصلاحاتی که مد نظر دولت هست با توجه به تاکید مقام معظم رهبری که از منابع صندوق توسعه ملی اگر بیش از 1 میلیون بشکه نفت خام در روز بفروشد، درصدی که در واقع کمتر از 1 میلیون بود علاوه بر 20% 18% مابقی رو هم حتما پرداخت بکنه و سهم 20% صندوق توسعه ملی فقط برای تا 1 میلیون بشکه باشه و مابقی اون، یعنی 18% استقراض دولت باشه از صندوق توسعه ملی. یعنی با این فرض کلا تغییر خواهد کرد بودجه. میدونید که ما الان در حال حاضر بودجه ای که به مجلس ارائه شده، ما با 3 تا قیمت گذاری برای ارز مواجه هستیم، یه ارز 4,200 تومان برای کالای اساسی، یک ارز 11,500 تومان برای محاسبه قیمت نفت خام و معدنیات گازی و یک قیمت گذاری هم برای شرکت دولتی هست که اونجا 17000 تومان محاسبه شده. اینا خیلی با هم متفاوت هست و رانت هم وجود داره در این نوع قیمت گذاری و این تفاوت هایی که بین ارز هست برای مصارف مختلف، برای کالاها، برای شرکت دولتی و برای محاسبه قیمت نفت خام و نفت گازی. خب این تفاوت هم مشاهده میشه. این که دولت بیاد اصلاح بکنه، خب میتونه به ارشد در کمپین زمان ممکن این اصلاحات رو انجام بده، ردیفی باز کنه برای بازپرداخت بدهی های صندوق توسعه ملی. مصارفی هم که در تبصره 4 بنده تبصره 4 از محل صندوق توسعه ملی پیشنهاد داده بود، اون مصارف رو هم از منابع بودجه عمومی کشور تامین بکنه. با این محصولات اون اولویت هایی که داره، در واقع اون شناختی که از دستگاه اجرایی داره، از امور مختلف بودجه داره، از اصول داره، بیاد اولویت هاش رو بیاد بیان بکنه، بیاد با توجه به شناختی که داره از مصارف کشور، از مصارف بودجه عمومی، بیاد اونا رو در واقع انعکاس بده در اصلاحاتی که انجام میده. یعنی حالا بدونی که روی کلیات در واقع نظر رد اعلام بشه یا نظر تایید اعلام بشه، فعلا این مفروضات رو رعایت بکنه. خب بعد کمیسیون تلفیق بررسی میکنه و کلیات بودجه رو بررسی میکنه. اما اون چیزی که ما شاهد هستیم، حالا با فرض رعایت این نکاتی که عرض کردم که تصحیح شده، مقام معظم رهبری از طریق رئیس دفترشون این رو در واقع پیام رو به رئیس جمهور دادن، علاوه بر اون 2,300,000 بشکه نفت خام و بیانات گازی در روز، ما در تبصره دیگری داریم که در منابع مربوط به فروش اوراق مالی اسلامی 70,000 میلیارد تومان اوراقی که منتشر میشه پشتمانه این نفت باشه. یعنی با پرداخت این در واقع تضمین این همین فروش نفت، پشتوانش همین نفت هست که این پیشنهاد شده، پس در مجلس اینا همه بررسی میشه. منتها کاری که در واقع این دو سال اخیر صورت گرفته برای تأمین مصارف بودجه عمومی کشور، این در واقع سرفصل جدیدی که باز شده تحت عنوان منابع مربوط به اوراق مالی اسلامی، این کار مخاطره‌آمیزی است. این در واقع تبعات خیلی بیشتری خواهد داشت از نفت خام و میانات گازی، از وابستگی کشور به نفت، چون در سالهای آینده در واقع ما کشور رو داریم بدهکار کنیم با این اوراق. اوراق در همه جای دنیا فروشش برای تأمین منابع طرحهای عمرانی هست. ما اگر که اوراق بفروشیم و حقوق دستمزد پرداخت بکنیم، هنر نکردیم. یعنی کار بسیار در واقع مخاطره‌آمیزی. قطعا باید ما نگرانی داشته باشیم نسبت به آینده کشور. همه در مقابل بودجه کشور مسئولیت داریم، چه در مجلس چه در دولت، و تلاش باید بکنیم این فرصتی که وجود داره برای بررسی لایحه بودجه با اون اعمال اون نظرات که مقام معظم رهبری فرمودن و مخاطب فرمایششون هم به هر حال رئیس جمهور هست و باید اصلاحات هم انجام بدن، تلاش بکنیم نقاط ضعفی در بودجه کشور وجود داره، این نقاط ضعف رو برطرف بکنیم. شاخص هایی که مهمه و شاخص های نظارتی هست، شاخص های کنترلی هست برای ارزیابی بودجه، به اون شاخص ها توجه بکنیم، اون شاخص ها رو بهبود بدیم. نسبت های مثل از خدمت شما نسبت درآمد مالیاتی به کل منابع بودجه عمومی کشور، نسبت اوراق به منابع بودجه عمومی کشور و از خدمت شما شاخص هایی مثل نسبت بودجه طرح عمرانی، عبارت طرح عمرانی به کل بودجه عمومی دولت، اینا شاخص های مهمی هست که ما باید تلاش کنیم اینا رو در واقع بهبود بدیم. به نفع مردم خواهد بود، به نفع کشور خواهد بود، و تلاش کنیم که اون نیازهای اصلی که مردم دارن، واقعا نگرانی اگر وجود داره برای تأمین کالای اساسی، برای دارو، اونا به خوبی دیده بشه. صندوق توسعه ملی با این فرض که تقویت بکنه بخش غیر دولتی رو تأسیس شده و حتما باید همون فعالیت‌هاش ادامه پیدا بکنه، و در این شرایطی که بخش غیر دولتی ما نیاز داره به حمایت بیشتر، ما باید تلاش کنیم بخش غیر دولتی رو هم حمایت بکنیم برای توسعه واحدهای تولیدی صنعتی، برای ایجاد طرحی که نیاز هست و بایستی اجرا بشه.
امیدوارم آقای دکتر خدابخشی انقدر غیر واقعی دیده شده که شما همه رو گفتید باید یا اگر.
خب ببینید، یکی از معضلاتی که ما داریم همین وابستگی بودجه ما به نفت هست، به وابستگی به دلار هست. وقتی که دولت کسری بودجه میاره با قیمت دلار بازی میکنه، با قیمت دلار بازی کردن به طور سوری بودجه رو بالانس میکنه. قیمت دلار رو شما اگر بالا پایین بکنی قیمت بشکه نفت رو بالا پایین بکنی به صورت به شکل سوری میتونی بودجه کشور رو بالانس بکنی. حالا چقدر در عمل کسی بودجه وجود خواهد داشت اون حالا بعداً بالاخره تبعاتش به گریبان اقتصاد کشور رو خواهد گرفت. حالا با مجوزهایی بالاخره از شورای سران متاسفانه سرپوش گذاشته میشه بر تمام ناکارآمدی هایی که تیم اقتصادی دولت داره. این انفعالی که ما داریم واقعا این رکودی که در کشور هست همه این متاثران شاید تحریم نیست و کمکاری هایی که میشه واقعا بیشتر ایناست که
آقای دکتر من رضوی پور هستم اگه خاطرتون باشه چند بارم قبلا در خدمت شما بودیم در جلسات مختلف در مورد همین لایحه بودجه در خدمت شما بودیم. یک نکته ای رو میخوام عرض بکنم. تقریبا طی برنامه های مختلفی که دوستان مختلف از مجلس از بدنه کارشناسی کشور در مورد بودجه اومدن صحبت کردن، ضعف ها و نقد های در واقع خیلی جامع و کاملی در مورد عملکرد دولت در خصوص بودجه مطرح شد. من یکی دو تا خواهشم میخوام اینجا از فرصت استفاده کنم و از جناب عالی که در واقع در کمیسیون برنامه بودجه صاحب منصب هستید دو سه تا خواهش مطرح بکنم. عموم مردم ما احساسشون و ادراکشون معمولا به این هست که اگر دولت و مجلس هزینه کرده برای ما رو افزایش بدن به نفع ماست و عموماً تصور این هست که اگر مالیات رو کمتر بکنن باز به نفع ماست، در حالی که حضرت عالی مستحضر هستید و نمایندگان مجلس هم مستحضر هستند که در شرایط فعلی کشور بدترین شکل مالیات ستانی که مالیات تورمی است از مردم اخذ میشه و اگر نظام مالیاتی اصلاح نشود این وضعیت تداومش برای کشور به خصوص برای دهک‌های درآمدی پایین‌تر بسیار شکننده و آسیب زا خواهد بود. لذا من خواهشم این هست که علارغم این که مجلس معمولاً نگرانی اینو داره که تصمیماتی مثل ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید ممکن هست نارضایتی‌های ایجاد بکنه و تبعات سیاسی ایجاد بکنه، ولی شما در واقع در مجلس این رو واقعا دنبال بکنید که اون اراده‌ای که باید وجود داشته باشه برای اصلاح سیستم مالیاتی کشور اگر در دولت وجود نداره مجلس اون رو ایجاد بکنه. اگر در مجلس وجود
جواب میده آقای رضوی پور نکته میفهمید
واقعا بعضی از ابزارهای مالیات ستانی در کوتاه مدت هم قابل تحققه، نمیگم همش، نمیگم الان پی آی تی رو بلافاصله میتونیم اعمال بکنیم، ولی لااقل بخشی از فرارهای مالیاتی رو میشه جلوش رو گرفت. الان مثلا مسئله مالیات ارزش افزوده که درآمدش در بودجه 1400 به نظر میرسه کمتر از اونچه که واقعا قابل تحقق هست پیش بینی شده، اینها قابل اصلاح هست. از اون طرف بخشی از هزینه های دولت به خصوص تو هزینه جاری دولت در واقع فصل یکم و فصل ششم بودجه دستگاه های اجرایی که به نظر میرسه بیش از اندازه متورم شده، اینها واقعا جای بازنگری داره. ما نباید در واقع معیشت همه مردم رو و آسیبی که از محل تورم میبینن رو بیایم قربانی صرفا پرداخت به کارکنان دولت بکنیم. این احتمال مجلس رو میپذیره، در واقع میطلبه که یه مقدار صابون این نارضایتی که ممکن هست در ظاهر ایجاد بکنه را به تن بماله، ولی مصلحت کشور و منافع بلند مدت ملت و کشور رو دنبال بکنه. خواهش من از شما و سایر عزیزان نماینده در مجلس این هست که نگاه کارشناسی به این مقوله داشته باشیم و بریم به سمت اینکه واقعا هم هزینه ها رو کاهش بدیم و مدیریت بکنیم، هم منابع پایدار برای درآمد دولت پیش بینی بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر رضوی پور از جناب عالی و سوالتون. به نکاتی اشاره کردن آقای دکتر رضوی پور که نکات قابل تأملی بود و حتما نگاه کارشناسی البته وجود داره در مجلس، اما اون چیزی که مهمه اینه که اون پایه‌های مالیاتی که گفتن میشه بعضی‌هاشون محقق کرد آیا واقعا شدنی است؟ مالیات بر عایدی سرمایه شدنی است؟ مالیات بر خانه‌های خالی حالا که تازه مشکلش در شورای نگهبان حل شده اصلا اجرایی هست و و و خیلی از موضوعاتی که آقای دکتر رضوی پور حتی فرصت نشد که بشه اشاره هم بکنن. بفرمایید آقای دکتر.
واقعا دولت میتوانست درآمدهای مالیاتی و گمرکی رو افزایش بده. حالا صرف نظر از تعریف پایه‌های جدید مالیاتی و به کارگیری پایه‌های مقفول مانده مالیاتی که اینا ضرورت داره هرچه سریعتر به کارگیری بشه، خب بعضی از اینا زودتر به درآمد میرسه، بعضیا ممکن زمان بر باشه، بعضیا ممکن زیرساخت و قانونی نیاز داشته باشه، ولی به عنوان نمونه همین مورد مربوط به واردات خودرو رو اگر شما ملاحظه بفرمایید، مبنای محاسبه حقوق ورودی مالیات هم گمرکی 4200 تومان هست. عرض 4200 تومانی چه توجیهی دارد برای اینکه ما مبنای محاسبه این مالیات گمرکی رو برای خودرو 4200 تومانی محاسبه کنیم؟ خود همین یک قلم به شما اگر تغییر بدید چند هزار میلیارد تومان منابع جدید اضافه میکنه.
یا حتی الان 2000 میلیارد تومان دیده شده دیگه.
2000 میلیارد تومان دیده شده. اگر اینکه مبنای محاسبه تغییر بکنه، چند هزار میلیارد تومان فقط به همین یک قلم اضافه میشه. آیتم های دیگر هم اگر بازنگری بشه، حالا با تاکید بر اینکه کالاهای اساسی در واقع کنار بگذاریم و ما بقیه کالاها رو اگر که نرخ محاسبه یه مقدار تغییر بدیم، همین امروز من محاسبه کردم بیش از 20000 میلیارد تومان منابع جدید ایجاد می‌کنه.
بله.
20000 میلیارد تومان منابع بله. جدید اضافه میشه به درآمدهای مالیاتی گمرکی که خود دولت بله. محاسبه کرده و در لایحه 1400 پیشنهاد داده.
آقای دکتر، بحث معافیت‌های مالیاتی لایحه‌اش به مجلس اومد یا هنوز در دولته؟
معافیت‌های مالیاتی هم که جناب علی می‌فرمایید از کل،
یعنی لغو معافیت‌ها در واقع.
اگر 100% ظرفیت مالیاتی کشور باشه، بیش از 40% مشمول معافیت‌های مالیاتی. به طور خاص برای ارزش افزوده نزدیک به 45% ما مشمول معافیت‌های مالیاتی داریم. موارد مختلفی که اینا باید بازنگری بشه. اینا رو اگر که دولت تأکیدش بر درآمدهای پایدار باشه، تأکیدش روی در واقع بهبود شاخصه مثل تراز عملیاتی بودجه کشور باشه، تلاش بکنه که اعتبارات هزینه‌ای رو از طریق درآمدهای مالیاتی گمرکی تأمین بکنه، خب این امکان وجود داره. حالا ممکنه مقطعی یک نارضایتی هم به شکل بگیره بین مثلا بعضی از افرادی که بین گروهایی که تا الان مالیات پرداخت نکردن اونا مالیات پرداخت بکنن، ولی سرجم به نفع مردم هست. بالاخره اونی که داره مالیات میده الان در تامین از این کشور سهیم هست. اونایی که مالیات پرداخت نمیکنن حتما باید بالاخره اونا هم در تامین از این کشور سهیم باشن. بالاخره الان از امنیتی که وجود داره دارن استفاده میکنن، از خدماتی که ارائه میشه همه دارن استفاده میکنن. قرار نیست که تأمین هزینه‌های بودجه اون کشور به دوش یک عده خاصی باشه و یک عده مستثنا باشه. هم باید جلوی فرار مالیاتی گرفته بشه، هم پایه‌های مقبول مانده مالیاتی بر اساس کارگیری بشه. باید بریم به این سمت که ما منابع بودجه اون کشور رو منابع پایداری ببینیم و به دنبال این نباشیم که بخش قابل توجهی از بودجه کشور رو وابسته بکنیم به اوراق یا وابسته بکنیم به نفت خام و معدنیات گازی. ما نفت خام و معدنیات گازی رو اگر هم میپوشیم بهتر بیاریم صرف زیرساختا بکنیم، یعنی ریل بسازیم، جاده بسازیم.
بله.
از شبت که اون کارهای عمومی و عام المنطقه‌ای که همه استفاده بکنن، هم این نسل استفاده بکنه، چون به اصل منابع نفتی ما یک منابع بین نسلی هست، هم این نسل استفاده بکنه هم نسل‌های بعدی استفاده بکنن. بگونه جاده بسازیم، ریل راه اند بسازیم که نسل بعد هم استفاده بکنن. خب این تبدیل یک سرمایه به سرمایه دیگری هست.
درسته.
از این قبیل کار انجام بده. نه، این کار شدنی هست، این امکان پذیر هست، منطقه به اصل خود دولت که مطابق به قانون اساسی متولی برنامه بودجه کشور هست اهتمام داشته باشه برای شناسایی درآمدی جدید، برای کاهش مصارف. ما برای تأمین، برای این کم کردن شکاف درآمدها و هزینه ها، خب یک راهش افزایش درآمد هاست. یک راه در واقع مهمش بازنگری در هزینه هاست، بازنگری در کارهای موازی، کارهایی که در جای مختلف داره انجام میشه و دولت از منابع بودجه کشور داره هزینه پرداخت میکنه. این مصارف رو بیایم بازنگری بکنیم، به نظر من شدنی هست، از براده جدی میخواد. ما با نگاه اصلاح ساختار بودجه، با نگاهی که شرایط خاصی هست، باید تلاش کنیم کشور رو اداره بکنیم. امیدواریم که ما امسال بتونیم به صورت یک بودجه خوبی رو مصوب بکنیم برای مردم، که اصلا بودجه مهمترین سند که در واقع ارتباط بین دولت و نظام اقتصادی کشور رو تعریف میکنه و بتونیم بیشترین عایدات اجتماعی رو در واقع با تصویب قانون خوب برای بودجه سال 1400 برای مردم رقم بزنیم.
انشالله. آقای دکتر، خیلی کوتاه اگر ممکنه، موضوع مالیات بر تراکنش‌های بانکی هم مطرح شده به عنوان یکی از پایه‌هایی که میشه به صورت علل حساب برای سال 1400 به نوعی جبران درآمدهای پایداری که ممکنه محقق نشه رو بکنه. فکر میکنید این به بودجه سال 1400 برسه، این موضوع که فعلا در مجلس مطرحه، حالا نمیدونم در قالب تا طرح یا چیزی دیگری هست یا نه؟ خیلی کوتاه اگه ممکنه اینم توضیح بفرمایید.
بله، روش‌های مختلفی پیشنهاد میشه برای تأمین کسری بودجه عمومی کشور.
می‌خوام ببینم چقدر عملیاتیه، امکان عملیاتی شدنش هست.
یکی از این روش‌ها همون موردی است که شما اشاره فرمودید، مالیات بر تراکنش هاست، در تمام دنیا هم وجود داره و این هم در واقع مربوط به افراد خاصیه که وضع مالی خیلی خوبی دارن. یعنی با یک حد نصاب براش بذاریم، یک در واقع شرایطی تعیین بکنیم، میتونه بالاخره یک بخشی از درآمد کشور تامین بکنه. موارد متعددی پیشنهاد شده، بحث باید حساسیت‌ها رو دید و با در نظر گرفتن جمعی جهات، اونایی که در واقع کمتر فشار به مردم میاد اونا رو به کار گیری کرد. این یکی از روشایی که پیشنهاد شده، مورد توجه است در قانون بودجه، در بودجه امسال و در کمیسیون تلفیق امسال این مورد بررسی خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خیلی کوتاه اگه ممکنه، فکر میکنید کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق رد نشه؟ چون زمزمه های رد شدن در کمیسیون تلفیق بود، اما برخی نمایندگان اظهار نظر کردن که نه، بهتره که بعد از نامه مقام معظم رهبری، یعنی پاسخ نامه رهبری به درخواست دولت در خصوص بودجه و موضوع نفت، این اصلاح صورت خواهد گرفت و بنابراین کلیات در کمیسیون تلفیق یا بعد در صحرا نخواهد شد. چقدر احتمال رد شدن یا نشوندنش رو میبینید آقای دکتر خودبخشی؟
مهم اینه که اون اصلاحاتی که لازمه ما اعمال بکنیم در لایحه 1400.
بله.
البته با نامه مقام معظم رهبری حتما ضرورت داره که دولت این اصلاحات رو انجام بده.
بله.
اون اصلاحات انجام بشه خب تغییر میکنه.
یعنی احتمال رد شدن کلیات رو کمیسیون تلفیق ضعیف میشه.
بودجه تغییر میکنه اون اصلاحات که انجام بشه، خب به نظر متعادل‌تر میشه بودجه.
بله.
و مابقیش به نظر من در کمیسیون تلفیق
چکشکاری میشه.
بله، چکشکاری میشه.
ممنونم آقای دکتر خدابخشی عزیز، براتون از این موفقیت میکنم و خدا نگهدارتون باشه.
من هم از شما و مهمان محترم برنامه شنوندگان عزیز تشکر میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
عصرتون بخیر، خدا نگهدار. از آقای دکتر سید حسین رضوی پور هم بی‌نهایت سپاسگزاریم، استاد محترم دانشگاه و کارشناس اقتصاد، و از شما شنوندگان ارجمند که برنامه امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه همکارانم، ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ارمغان طبیعت، صدای کشاورز ایرانی.
کشاورزی امروز به جای اینکه حمایت بکنن، به جای اینکه یارانه هایی رو در نظر بگیرن براشون، هر روز ما ببینیم که یک نهادهی در بحث کشاورزی گرون شده. خب کود شیمیایی امروز چند ده برابر شده.
صدای باغدار ایرانی.
میدانم این شرکتی به عنوان کنسرو محصولات باقی تو بخش دایر بشه، این مشکل تا حدود 50-60% حل میشه و کشاورز با خیال راحت و آسوده میتونه محصولات باقی خودش رو ببره و در اونجا.
صدای دامدار ایرانی.
مشکلات اداری، وام های آسود خیلی بالا، مثلا وام هایی که مثلا با 18% در حالی که 18% هیچ دامداری نمیتونه تأمین کنه و اون رو به مرحله بهره دهی برسه.
صدای صیاد ایرانی.
چرا مشکلات هم زیاده، یعنی بگم اونایی که ماهی از ما میخرن سودش بیشتر میبرن، ما که این همه سرمایه گذاشتیم و خرج گذاشتیم و زحمت کشیدیم، یعنی سودشون از ما بیشتره. کسی که از ما ماهی بخرن، یعنی فروش درست حسابی ما نداریم.
و خلاصه ارمغان طبیعت، صدای تلاشگر ایرانی.
چراغ روشن امیدواری، اگر روشن شود در خانه تو سراپا گل شود، آباد گردد زمین با همت مردانه تو، زمین با همت مردانه تو.
در ارمغان طبیعت، بیان دغدغه‌ها و مشکلات از شما، پیگیری از ما. هر روز ساعت 13:30 از رادیو اقتصاد.
مهاجرت بگی.
دانشگاه دامپروری خونده بودم، یه جوری بود که شرایط کار کردن تو شهر نبود.
یه مهاجرت خوب و متفاوت.
به خاطر سرمایه‌گذاری و کارآفرینی که بخوام یه تعداد از نیروهای جوان این روستا مشغول به کار بشن، اومدیم اینجا.
دیدم اگه برم عراق من خودم یه نفر میخوام اونجا برم شاغلشم، ولی حداقل اینجا 4-5 نفر از زیر چتر خودم گرفتم مشغول به کارم.
خب رسیدیم به اونجایی که باید برسیم. اینجا یه روستا.
از افتخارات ما تو روستا اینه که ما بیکار توی این روستا نداریم. خانگی و
استقلالی خوبی که در این روستا بوده، از شهر و حد چنین استانهای دیگر هم ما مهاجر داشتیم.
مهاجرت معکوس.
سلام
علیکم.
خوبی؟ صحبتون
بخیر. ممنونم. بریم کجا؟ بریم خانم علاقا
برامین.
برامین؟
بله.
کدوم روستا میخوام بریم؟
روستای گلتپه.
چقدر راه میدین شما؟
نه اگه مکان رو برامون ارسال کردن از طریق مسیریاب میریم که بریم.
چند کیلومتر باشه؟
نمیدونم، حالا بریم انشاءالله میرسیم.
انشاءالله. آدم سالانه باشه؟
نه اینکه نمیشه ورزشگاه.
نه یک شاه.
خب یه دقیقه صبر کنی. ورزشگاه شهده روستای گلتپه کبیر.
دارم.
سلام، حالتون خوبه؟
سلامت باشه.
وقتتون بخیر. آقای
نظریه
بزرگوار، ما الان رسیدیم منتها این مکانی که شما ارسال کردی دقیقا دم این ورزشگاه روستا ما رسیدیم.
خب نه، چون مسیر رو، چون ما توی خاکی هستیم، الان دم ورزشگاه هستیم.
بله.
من یک همکار رو میگم بیا خدمت شما.
باشه، ممنونم، لطف میکنیم.
دو سه دقیقه دیگه بیشم.
بله، مشکلی نیست،
الان میفرستم خدمتتون.
بله، ممنونم، خدا
خواهش.
آقای نظری شما هستین؟ آقای نظری شما هستین؟ خوبین؟
مرسی، ممنون.
ته دیگه جاده بود
دیگه،
خیلی طولانی بود.
موقعیت پرورش اینجوریه، باید حداقل 1 کیلومتر از روستا فاصله داشته باشی. چون این نزدیک روستا نباید باشه، خاطر مجوز و شرایط سختی که دارن باید دور باشه دیگه.
اسم روستا روستای گلتپه کبیر.
گلتپه کبیر.
حالا چرا اینجا رو انتخاب کردید؟
دیگه ببینید، این یه دامداری تقریبا 12000 متر فضا ما داریم. متاسفانه توی تقریبا 20 سال نتونستیم هیچ بهره برداری از اینجا بشه.
این زمینه داشتی؟
بله.
این اگه بخوان یه کسی بخواد بخره و اینا،
بله میتونیم بفروشیمش.
نه منظورم که اگه بخواد کسی بخره قیمتش معقوله.
اینجا الان این دامداری شما با کمترین حد ممکن با مجوزا و بنایی که داره 500000 تومان متر مربع حساب بکنید، تقریبا 6 میلیارد هزینه شینو داریم توش کار میکنیم.
بفروشین یه ساختمون بگیرین تو تهران، یه آپارتمان بدید اجاره، درد سر تولیدم نکش میکنی.
ببینید سرکار خانم، همین طرز فکره بوده که رو اقتصاد ما رو به اینجا رسوند. اگر اونایی که پولشون دادن 6 میلیاردشون رو یا آپارتمان خریدن دادن اجاره، تو هر تولیدی بیارن، وضع اقتصادی ما خیلی خوب میشه. ما میخوایم وضع اقتصادی مملکتمون خوب بشه، نمیخوایم نابودش کنیم. اگر نه من اجاره دادن اینجا ماهی 20 میلیون اجاره شه.
چی کار میکنی؟
در حال حاضر ما داریم فعالیت پرورش قرقاول انجام میدیم اینجا. الان ما همین داریم میریم توی این فضای سالونی که شما میبینید روبرو، تقریبا فضای 450 تا 500 متره. که ما 4 نفر اینجا داریم از طریق این 500 متر استفاده میکنیم و یکی از دلایل اصلی که میخوام اینجا بگم، میخوام بگم ببینید روی مجوز کار پرورش